بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شرط متقدم یا شرط متأخر، یه وقت شرط تکلیفه، یعنی شرط حکم تکلیفیه، یه وقت شرط حکم وضعیه، یه وقت شرط مکلف و بهه. شرط تکلیف و شرط وضعش رو خوندیم، شرط مکلف و بهش هم انشاءالله امروز میخونیم. شرط تکلیف رو که ایشون مثال نزدن، ما از خارج مثال زدیم. الان من به عبدم تکلیف میکنم، داریم شرط تکلیف میخونیم. الان به عبدم تکلیف میکنم که اکرم زیدن اگر روز جمعه آمد، امروز شنبه است، امروز درم تکلیف میکنم، اکرام رو واجب میکنم اگر مجیء روز جمعه از زید محقق شد، که اینجا شرط تکلیف مؤخره، تکلیف الانه، اکرم زیدن، اما شرطش و علتش جمعه آینده میاد. یه وقت نه، به عکسه، میگم انجا از زید امروز، شرط و امروز میگم، اگر زید امروز آمد تکلیف میکنم به وجوب اکرام چند روز بعد، یعنی اگر امروز مجیء محقق شد شما چند روز بعد زید رو اکرام کن. یه وقت هم میگم اکرم زیدن الجایی، خب اینجا اکرم زیدن الجایی یعنی همین الان آقایی که آمد اکرامش کن، که تکلیف و شرط با همه. این سومی اشکالی نداره، یعنی شرط و مشروط با هم ذکر شده. این آقایی که الان مجیء داشت از در وارد شد اکرامش کن، خب این اشکالی نداره. ولی اون اولی که شرط بعدن میاد، شرط مکرر گفتیم، شرط جزء العلت دیگه، یعنی اون مجیء بعدی علت این تکلیفه، یا مجیء امروز علت تکلیف چند روز دیگه است. این دوتای قضیه اشکال میشه، پیدا میشه، برای اینکه شرط و مشروط همون علت و معلوله که باید تقارن زمانی داشته باشن و شرط تقدم رتبی داشته باشه. اینجا اون قاعده عقلیه در این دو مثال به هم خورده، ولی در اون سومی عیبی نداره. ایشون میگه نه، اون دوتاش هم مثل اون سومی میمونه، یعنی حتی در اون سومی هم اون مجیء عینی خارجی علت نی، یعنی الان که من میگم اکرم زیدن الجایی، این مجیء خارجی علت اکرام نی، علت اکرام تصور مجیئه. بنابراین وقتی در مقارنش تصور مقصود باشه، در اون متقدم و متأخرم همون تصور مطلوبه، یعنی الان که من تکلیف میکنم زید و اکرام کن اگر جمعه آمد، همین الان که دارم تکلیف میکنم تصور میکنم مجیء یوم الجمعه رو، جمعه چند روز دیگه میاد، من الان دارم تکلیف میکنم، اما این تکلیفی که الان میکنم به خاطر مجیء خارجی روز جمعه نی، مجیء تصوری علت این وجوب اکرامه. یعنی من الان که میخوام این تکلیف رو بکنم تصور میکنم مجیء رو، بعد که تصور کردم میگم اکره. پس ببینید اون مجیء عینی خارجی او علت نیست تا اون اشکال پیش بیاد، بلکه علت وجوب اکرام علتش اون تصور مجیه، تصورم که الان هست، حالا میخواد مقدم باشه میخواد مؤخر باشه. یا همون مثال تجارت که مثلا عرض کردیم، من الان به عبدم تکلیف میکنم اتجر، خب من که الان میگم اتجر یک منفعتی بر این تجارت باره، این منفعت شاید 6 ماه بعد میاد و او علت وجوب این تکلیفه، اما همونجا هم چی میگیم؟ میگیم نه، من همین الان که به عبدم دارم میگم اتجر، تصور میکنم اون فایده رو، نه فایده ای که 6 ماه دیگه میاد، نه فایده ای که بر این تجارت مترتبه. و خلاصه امر و تکلیف یه امر اختیاریه، این اتجر یا اکرم اینا یه فعل اختیاریه، این فعل اختیاری مبادی داره، یکی از مبادی و مقدماتش تصور اون شیئه، یعنی اگر من بخوام الان امر به تجارت بکنم، اون شی رو یعنی اون فائده رو باید تصور بکنم تا این امر رو بکنم. چرا؟ اونو باید تصور کنم لیرغب فی طلب، برای اینکه رغبت داشته باشم. من که الان میخوام طلب تجارت بکنم، به عبدم میخوام تکلیف تجارت بکنم، باید رغبتی داشته باشم. رغبتش کی پیدا میشه؟ اون موقع که تصور بکنم، یعنی اگر من تصور کردم که این تجارت یک فائده خیلی کلانی داره، اون تصور فائده باعث رغبت من میشه که من رغبت پیدا کنم تکلیف رو همین الان بکنم. و خلاصه چه در اکرم زیدن و چه در اتجر در هر دوی اینا اون علت اون منفعت خارجی نی، اون مجیء خارجی نی، بلکه تصور اون مجیء علت وجوب اکرامه، بلکه تصور اون فائده علت امر به اتجره. تصورم که الان مقارن با اینه و وقتی مقارن شد دیگه انخرامی حاصل نمیشه. این مال شرط تکلیفش، شرط وضعش. شما رفتی یک ماه پیش مسافرت، همون روزی که شما رفتید مسافرت من خانه شما رو فروختم به امر. خب حالا یک ماه دو ماه گذشته شما آمدین، وقتی شما آمدین به شما میگم آقا من خانه شما رو فروختم، شما میگه عجز تو. خب رو قول کشف حقیقی ها معناش چیه؟ الان عجز تو اومده. رو کشف حقیقی اشکال میاد، رو نقل نمیاد، رو کشف حکمی نمیاد. کشف حقیقی، کشف حقیقی معناش اینه تا این الان میگه عجز تو، کشف میکنیم از یک ماه پیش زید مالک اون خانه شد. ثمره فقهی هم خیلی داره با اگه بگیم از الان مالک شد، منافع خونه از الان میشه مال او. ولی اگر گفتیم از یک ماه پیش، دو ماه پیش، تمام این منفعت هایی که بر این مبیع مترتب بوده تمام مال امره. رو این قول، خب این الان میگه عجز تو، اون وقت میگیم ملکیت از سابق بیاد. پس الان علت بعدن آمده، ملکیت قبلن آمده، علتش که اجازه باشه الان آمده. باید این برخلاف اون قاعده عقلیست. اونجا هم جواب میدیم، میگیم نه، اون روزی که شما ملک زیدو به امر فضولی فروختی، همون موقع شارع گفت حکم تو بالملکیت امر. همون موقع دیگه شارع نمیشینه منتظر ببینه آیا زید میاد یا نمیاد، اگه بیاد اجازه میکنه یا نمیکنه. همون موقع که بیع فضولی شما انجام دادید، همون موقع با شارع مقدس حکمه بالوضع، وضع هم که بنا شد با ملکیت تطبیقش بکنیم، همون موقع حکم به ملکیت کرد. اما ملکیت به شرط اجازه، اونم نه اجازه یه ماه بعد. رفقای اینو خود اشکال داشتن. یک ماه پیش شارع مقدس فرموده آقای امر من تو رو مالک میدونم به شرط اجازه، ولی نه اجازه که یکی دو ماه بعد میخواد بیاد. تصور اجازه یعنی همین الان که شارع میخواد این امر رو مالک بدانه، همین الان اجازه رو تصور میکنه، میگه این ملکیت به شرط این اجازه تصوری. بله اگر این اجازه عینی خارجی رو در نظر بگیریم، بله اون بعدم میاد، اون وقت لازم میاد مؤخر در مقدم اثر کرده باشه. ولی نه، شارع اون موقعی که میخواد حکم به ملکی یاد بکنه، اجازه رو همون موقع تصور میکنه. پس چی میشه؟ یعنی من یک ماه پیش که هنوز زیدم نیومده، هنوز عجز تو هم نگفته، یک ماه پیش شارع مقدس حکم کرد به ملکیت این آقا، ولی به شرط اجازه. کدوم اجازه؟ نه اجازه عینی که بعدم میاد، اجازه تصوری. یعنی الان شارع تصور میکنه، یا به تعبیر ایشون لحاظ میکنه. از شدمون ذهنی خیلی تعبیرش بهتر از اینجا، ذهنی علمی که ایشون در فواید دارن بهتر از لحاظ و تصوره. ولی معنای یکیه. خلاصه شارعی که یک ماه پیش خواسته حکم به ملکیت بکنه، گفته آقای امر که خریدار این خانه ای، من تو رو مالک میدونم به شرط اجازه، ولی نه اجازه که بعدن زید میخواد بیاد بگه عجز تو. تصور اجازه و عین الانخرام. و با این توجه به این مطلب دیگه انخرامی نشده. چرا؟ برای اینکه تصور اجازه علت حکم به ملکیت شده. تصور اجازم که مقارنه با ملکیت، اشکال از بین رفت. و اما بریم سراغ سومی. البته ایشون میگه اما ثانی، باید بگه اما ثالث، مال وضع و باید میفرمود اما ثانی. بله مثال زدیم دیگه، ملکیت از کردیم، یه دونه ما میزنیم که دیگه بقیهش درست میشه دیگه. وقتی ما آینده رو گفتیم تصورش دخیله در اون حکمه، تصورش، نه وجود خارجی، با یه دونه تطبیق کردیم بسته دیگه. ما بخوام هر کدومو بگیم که هر کدوم 10 دقیقه رو طول میکشه. ما یه دونه شو که از کردم، این همه احکام وضعی داریم، من یه دونه شو گفتم ملکیت. خب مقدمم هست، ولی من فقط مؤخرشو گفتم. ما خلاصه مطلب بین همه احکام وضعی یه دونش رو انتخاب کردیم، ملکیت، به خاطر راحتی مطلب، اونم به جازرم مؤخر فرض کردیم. تمام این حرفا رو شما برای سایر احکام وضعی هم بیار، تمام این حرفا رو برای شرط مقدمم بیار، دیگه ما یه دونشه که بگیم مطلب جا بیفته، بقیهش دیگه راحته. میخوام بریم سراغ اما سالس، یعنی ایشون ثانی رو بعد برای وضع میفرمود. اما الاول شرط تکلیف، اما ثانی شرط وضع، اما سالس شرط مأمور و به یا شرط مکلف و به، فرقی نمی کنه. حالا علتی که اون دوتا رو با هم گفت دیگه از ثانی نگفت، برای اینکه یه جواب بود، چه از سرش حالا اینه. یعنی اگر کسی بگه ایشون چرا اونجا رو ثانی نگفت و کذا، میگیم برای این که حکم فرقی نمی کنه، حکم یه تکلیفیه یا حکم وضعیه، لذا جواب هر دوش یکی بود. چون جواب هر دوش یکی بود، اون دومی رو به عنوان از ثانی نگفت، به عنوان کذا گفت، ولی این جوابش فرق داره با اونا. این چون جوابش با اونا فرق داره، اینو گفته اما ثانی. علی کل حال، حالا یا ثانی یا ثالث، دخالت در مطلب نداره. خب میخوام چی بخونیم آقا؟ شرط متقدم، شرط متأخر، اما شرط مأمور و به، شرط مکلف و به. باز من اینجا یه دونه مثال میزنم، ولی باید سه تا مثال بزنیم، سه تا یه دونه مثال میزنیم، اون یه دونه رو تطبیق میکنیم، اون مقدم و مقارنینش هم خودش تو مطالعتون انشالله روشن میشه. حالا عنایت بفرمایید، من اول یکی دو خط عبارت بخونم، یه جهتی داره تا بعد مطالبی از خارج عرض کنیم. اما ثانی پس کدوم شد؟ یعنی شرط مکلف و به، یا به قول ایشون مأمور و به، فرقی نمی کنه. شرط حکم خوندیم، هم شرط حکم تکلیفی رو خوندیم، هم شرط حکم وضعی رو خوندیم. حالا میخوام شرط مأمور و به رو بخونیم. فکون و شیئن شرطن للمأمور و به، از کدیم مثال که متعدد بعد بزنیم، ولی ما برای اینکه جمع و جور بشه بس یه دونه مثال میزنیم. این شیء رو تطبیقش بکنین با اغصال لیلیه. آخه مأمور و به این دیگه، اولین مثالی که ما زدیم این بود، زن مستحاضه امروز روز اول ماه رمضانه، روزه براش واجبه به شرط اینکه شب دوم ما بره غسل بکنه. رو قول مشهور شب اول ما باید بره غسل بکنه که صحت صوم فردا بشه، اما رو قول غیر مشهور میگن نه، بر این زن مستحاضه روزه ی روز اول ماه رمضان واجبه به شرط این که شب دوم ما بره غسل بکنه. یعنی غسل شب دوم ما شرط صحت این صوم روز گذشته است. از روز اول همیشون همینجور مثال زد، علا قول بعضه، یعنی رو قول اونایی که اغصال لیلیه رو شرط صوم روز گذشته میدونن، رو اون حساب اشکال میشد. میخوام جواب بدیم برای اینکه مطلب جاش راحت بشه، تطبیق کتاب راحت بشه، خیلی معطل نشیم، شیء و تطبیقش بکنید با اغصال لیلیه. مأمور به همونم چیه؟ صوم یوم گذشته. پس شیء شد اغصال لیلیه، یعنی غسلی که شب میاد، که شرط است برای چی؟ برای مأمور به، یعنی برای صوم یوم گذشته. خب لیس الا یخص ما یخصل لذات المأمور به بل اضافت الی، الی هم به شرط برمیگرده. این نسخه هایی که دست منه داره وجهن و عنوانن منصوبه، مال شما ظاهرا مرفوعه، بله، اج وجهن و عنوانن. اگر یخصلو بخونی وجهن و عنوانونی که مال شماست درسته، چون میشه فاعل یخصلو، اما اگه یحصلو خوندین که رفت به باب تفعیل که مفعول میخواد، مال من درسته. عنایت کردین؟ اینا رو یکی دو خط دارم میخونم که دیگه وسط کار میرسیم به اینها معطل نشین. نسخه ای که دست منه وجهن و عنوانن منصوبه، اگر یحصلو بخونیم نسخه من درسته، وجهن و عنوانن میشه مفعول یحصلو، اما اگر یحصلو بخونیم که بشه ثلاثی مجرد، نسخه شما درسته که وجهن و عنوانونه. چرا؟ چون میشه فاعل یحصلو. خب یه مطلب هم این که زیر این وجهن و عنوان، حالا یا منصوبش یا مرفوعش، بنویسید خصوصیت. چون این خصوصیت کرد میکنن مال فواید با رفقا، اگر بتونن بحثایی که ایشون تو کفایه کرده تو فواید 15 تا فایده ایشون در اون فواید الاصول داره، خیلی عبارات جالب تر از اینجاست. همون فایده ششم، اون آخراش که میخواد فایده ششم تمام بشه، شما درس امرودو من یه دو سه خطش هم نوشتم با اونجا تطبیق بکنید کاملا مطلب روشن میشه. قرار وقت وجهن و عنوانن یعنی خصوصیت، و اتفاقا فردا ایشون خصوصیت میگه، اینو بعدن دیدم، من فکر میکردم فقط ایشون اونجا فرمود خصوصیت، پس وجه و عنوان یعنی چی؟ یعنی خصوصیت، که تعبیر کتاب فوائدشون هم همینه، یحصل و خصوصیتون. اون وقت ایشون اینجا میگه وجه و عنوان همون خصوصیته، اون وقت فردا طبق فواید الاصول بحث میکنه، یعنی فردا میخونیم الاضافه الموجبه للخصوصیه، این للخصوصیه ای که فردا میخونیم همین وجه و عنوانی است که امروز میخونیم. ای کاش از اول همینی میگفت، دیگه دو جور نمیکرد عبارتو، ولی در فواید الاصول ایشون آمده به جای وجه و عنوان خصوصیت گفته، که دیگه اولا کلمه زیادتر استفاده میشه، خب ایشون هم که خیلی مقید صرف جویی بکنه، وجهن و عنوانن، خب شما به جای این دو تا کلمه یک کلمه میگفتین، خصوصیت میگفتین، هم مطابق عبارت فوائدتون میشد، هم مطابق عبارت فردا میشد، همینم هم مختصرتر بود. این یکی دو خط رو خوندیم که دیگه وسطای کار معطل نشیم، اینم عنایت داشته باشین. یه بهی یعنی به این وجه و عنوان، ضمیر بهی به اون وجه برمیگرده که من به خصوصیت برمیگردونم، یعنی وجه و عنوان معناش خصوصیت شد، پس بهی یعنی به اون خصوصیت. اگه به فواید مراجعه کنیم بها داره، چرا؟ چون به خصوصیت گفته، اما اینجا بهی داره چون وجه گفته، پس بنابراین این بهی از نظر عبارت به وجه یا عنوان برمیگرده که در حقیقت همون خصوصیته. خب یکونو فاعلش مأمورون بهه، یعنی اسمش، یکونو اسمی که درش مستتر هست برمیگرده به اون مأمورو به. این حسنن زینش بنویسید بنابر مذهب عدلیه او متعلقن للغرض، زیرش بنویسید بنابر مذهب اشعری. اینا رو بخوام وسط کار بگم خیلی معطلمون میکنه با. پس ببینید چند تا نکته گفتیم، شیء اولی رو تطبیق بکنین با اقصال لیلیه، مأمورون به هم تطبیقش بکنین با اون صوم روز گذشته، این یه مطلب. دیگر این که اون وجه و عنوان رو اگر یحصلو خوندین وجه و عنوان باشه، اگه یحصلو خوندین وجهن و عنوانن باشه. اون بالاضافت الی، ضمیر الی هم به اون شرط برمیگرده، ضمیر بهی به وجه برمیگرده، که در حقیقت اون وجه هم یعنی خصوصیت، بهی یعنی بها، یعنی به خصوصیت. یکونو ضمیری که درش مستتره به مأمور و به بل میگرده، حسنن هم میشه خبرش. اون وقت یکونو حسنن زیرش بنویسید بنابر مذهب عدلیه او متعلقن للغرض، زیرش بنویسید بنابر مذهب اشاعره. عدلیه کیه؟ مکرر اینو گفتم، عدلیه معلوم نوعاً آقایون خیال میکنه عدلیه یعنی ماها، یعنی امامیه، نه، مسلمون ها دو گروه هن. یه گروه اشعری هستن، یه گروه عدلیه. عدلیه کیان؟ معتزله و ما. برات هر جایی شما عدلیه دیدین مقصود امامیه نیست. ما دو جور مسلمان بیشتر نداریم، یه دسته از مسلمین جزء اشاعره هستن، یه عده از مسلمین هم جزء عدلیه هستن. عدلیه یعنی چی؟ عدلیه هم شامل سنی های معتزلی مذهب میشه مثل زمخشری، هم شامل امامیه میشه. خب حالا که اینا از رو عبارت روشن شد، بعد یه مقداری از خارج صحبت بکنیم تا اینایی که گفتیم بتونیم تطبیقش بکنیم. خب یک، ببینید آقا بعضی چیزا، اینایی که میخوام عرض بکنم بعضی کلماتش در وسطای کار خیلی کاربرد داره، الان اگه دقت نفرمایید دیگه وسط کار خلاصه خیلی روشن نمیشه. ما سه چیز داریم، بعضی از چیزا علت تامه حسن قوه. یعنی چی علت تامه؟ یعنی نمیشه، امکان نداره که اون چیز باشه و اون قوه نباشه. مثل چی؟ ظلم. ظلم علت تامه قوه. شما یه جا پیدا بکنید که ظلم باشه ولی قبیح نباشه، علت تامه معناش اینه. یا حسن احسان، خدمتگذاری به مردم، این حسن داره، این علت تامه است. یعنی الان حسن و قبح، ظلم و حسن، ظلم به مردم و احسان به مردم حسن و قبحش علت تامه است. علت تامه یعنی چی؟ یعنی امکان نداره جایی ظلم باشه قبیح نباشه، امکان نداره جایی خدمت به خلق باشه احسان باشه ولی حسن نداشته باشه. پس ظلم و احسان علت تامه حسن و قبحه. این معلوم شد؟ این عوض بدل نمیشه. شما به اون ظالمین دنیا که بگی شما ظلم میکنه میگه نه بابا من ظلم نمیکنم، مثل همین جنایتکارا میگه من اومدم میخوام دموکراسی مثلا تو عراق بیارم. خب ببینین نمیخواد اسمش ظلم بذاره، اما اگر ظلم هر جا صدق کن حتما قبحش دنبالشه. ممکنه یه نفر بگه این کار من ظلم نی، ولی اگر ظلم شد یعنی هر کس هر چیزی رو گفت ظلمه حتما قبح دنبالشه. احسان و خدمت به مردم هر جا محقق شد حسن دنبالشه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ ظلم و احسان علت تامه حسن و قبحه. ولی یه چیزایی هست نه علت تامه نی، مقتضی حسن و قبحه. میدونید که مقتضی به مانع که بر بخوره اقتضاش از دست میده. الان آتش و پنبه، خب این اقتضای احراق هست دیگه، آتش و پنبه مهازات که محقق شد این دوتا پلو هم که قرار گرفتن احراق محقق میشه. اما شما همون موقع یه بادی آب بیری تموم میشه. ببینی اقتضایشو از دست میده، ولو آتش و پنبه اقتضای احتراق داره، اما اقتضا اگر به مانع بخ بخوره اقتضایشو از دست میده. مانع چیه؟ یه بادی آب. شما تا یه بادی آب ریختی جلوی اقتضا گرفته میشه. معنای مقتضی همینه، یعنی مثل اونیست که علت تامه باشه، اقتضا درش ها، ولی اقتضا به مانع که بر بخوره اقتضایش از دست میده. ما یه چیزایی داریم که اینجوریه، مثلا حسن صدق راستگویی اقتضای حسن درش ها، اما من ممکنه با یه راستگویی مملکتی رو به باد بدم، تو روزنامه هم یه چیزی بنویسم راستم گفتم، اما با این راست یه مملکتی رو به باد میدم. خب این دیگه این صدق حسن نداره. یا نه کمترشو بگین، من یه حرف راستی زدم در اثر راستگویی من این آقای مؤمن متدین به ضرر افتاد، این صدق دیگه حسن نداره. پس ببینین صدق اقتضای حسن درشه، اما اگر به مانع بر بخوره یعنی این صدق شما باعث ضرر یک مملکتی بشه، این صدق شما باعث ضرر یک مسلمانی بشه، این صدق خب حسنش از دست میده. ببینی ظلم اینجوری نبود، اون علت تامه بود، امکان نداشت ظلم باشه و قبیح نباشه. اینجا اونجوری نی، این صدق اقتضای حسن درش ها، اما اگر به مانع بر بخوره یعنی باعث ضرر یک مسلمان بشه این حسنشو از دست میده. لذا میگن صدق و کذب حسن و قبحش بالوجه والاعتباره، کذب به عکسشه، کذب اقتضای قبح درشه. اما اگه من گاهی یه دروغ بگم یه مسلمانی رو نجات دادم اون دیگه قبیح نی. پس صدق و کذب، صدق اقتضای حسن داره، کذب اقتضای قبح داره، اما این تا کیه؟ تا موقعی که به مانع بر نخوره. لذا حسن و قبح صدق و کذب رو میگن بالوجه والاعتباره. من این کلمه رو اول بار تو قبا بله، حالا من دارم مثال میزنم آقا دیگه، شما میخوام مثال بزنیم نتیجه بگیریم. یا یه مثال واضح تر، ضرب الیتیم. ضرب الیتیم چطوره؟ اقتضای قبح درشه. روایات داره کسی بچه یتیم رو بزنه گریه بکنه عرش خدا به لرزه در میاد، اقتضای قبح درشه. اما همین ضرب الیتیم اره برای عنوان تأدیب باشه عیبی نداره. ببینین ضرب الیتیمی که اقتضای قبح درشه عرش خدا رو به لرزه در میاره، اما همین ضرب الیتیم من این بچه رو یه تنبیه مختصری میکنم به خاطر اینکه ادب بشه. بنابراین این ضرب الیتیمی که اقتضای قبح درش هست اقتضای قبح شد دست میده، مثل اون بادی آبی که شما رو اون آتش میریزین دیگه این ضرب الیتیم قبحی نداره. پس تا اینجا دو چیز شد، بعد چیزا علت تامه حسن قبحه مثل ظلم و احسان، بعضی از چیزا اقتضای قبر درشه، ممکنه این باشه و قبر هم نباشه. مثل همین ضرب الیتیم، ضرب الیتیم علت تامه قبر نی که عوض نشه، با بهانه مختیتشو از دست میده. پس نتیجتا ضرب الیتیم ببینید بالوجه و اعتبار عوض شد، یعنی به اون وجه قبیحه، به اون وجه حسنه، به اون اعتبار قبیحه، به اون اعتبار حسنه. پس بنابراین این دوتا یه چیزایی هم ما داریم لا اقتضا، نه علت تامست نه مقتضی، اقتضا اصلا نداره. بعد متعلقشو ببینی آقا چاکندن چطوره، حفر البئر که شیخ به نظرم در اون تجری رسائل این مثال به نظرم میزنه، حفر البئر چاکندن چطوری؟ چاکندن نه حسنی داره نه خوب. شما برای چی میکنی؟ اگه چا میکنی مردم بیافتن توش قبیحه، اگه چا میکنی مردم آب ازش بردارن حسنه. ببینی لا اقتضائه. حفر البئر چطوره؟ هیچ، نه مثل ظلم و احسانه و نه مثل اون ضرب الیتیمه، لا اقتضای، هیچ اقتضایی نداره. باید متعلقشو ببینی برای چی میخوای چا بکنی. عاشقی چطور آدم عاشق بشه؟ هیچ حکمی نداره. عاشق کی میخوای بشی؟ عاشق اهل البیت میخوای بشی؟ حسنه. عاشق دشمنان اهل البیت میخوای بشی؟ قبیحه. ببینی عشق لا اقتضاست، حفر البئر لا اقتضاست. پس سه جور شد، بعضی از افعال هست علت تامه حسن قبحه، بعضی از افعال ها اقتضای حسن قبح درشه که چی؟ بالوجه و اعتبار. من اینا رو میگم که این وجه اعتباری که تو کتابه معناش روشن بشه. مقتضی اونیست که بالوجه و اعتبار حکمش عوض میشه، مثل همون ضرب الیتیم. لا اقتضا دیگه تو عبارت نی. من برای اینکه سه قسمو کامل کنیم اینم گفتم، و الا نه با اولیش ما کار داریم نه با سومیش، ما با اون دومی کار داریم. سه تا رو گفتم. پس نتیجه شد آقا مقدمه اول، مقدمه اول این شد بعضی از افعال علت تامه حسن قبحن مثل ظلم و احسان، بعضی از افعال مقتضی حسن قبحن، یعنی مقتضی قبحه یا مقتضی حسنه، اما بالوجه و اعتبار همین اقتضایش رو از دست میده. بعضی از چیزام لا اقتضائه، یعنی نه علت تامه است برای حسن قبح، نه اقتضای حسن قبح درشه. چاکندن نه اقتضای حسن درشه نه اقتضای قبح، لا اقتضاست. شما باید ببینیم برای چی میخوای چا بکنی. اگه میخوای چا بکنی مردم بیافتن توش قبیحه، اگر چا میکنی برای خدمت که مردم آب دارن حسنه. این یک مقدمه. پس مقدمه اول چی شد؟ بعضی از افعال علت تامه حسن قبح، بعضی از افعال مقتضی حسن قبح، بعضی از افعال لا اقتضا. این یک مقدمه. مقدمه دوم، این اشاعره که اسمشونم اول آوردیم، اینا منکر حسن قبح هند. این همه شنیدید مکرر تحسین و تقبیح عقلی رو این آقایون قبول ندارن. میگن عقل خوب و بد سرش نمیشه. الحسن ما حسن هشاره، القبیح ما قبه هشاره. حسن قبح عقل چی دار سرش نمیشه، چی خوبه چی بده. حسن اون چیزیست که شاره بگه خوبه، قبیح اون چیزیست که شاره بگه قبیحه. حسن قبح عقلی رو قبول ندارن. دیگر این که مصالح و مفاسد واقعیه رو هم قبول ندارن. آخه ما ها میگیم چی؟ ما میگیم این احکامی که در اختیار ماست ناشی از یک مصالح و مفاسد واقعیه است. محرماتمون ناشی از یک مفاسدیه، واجباتمون ناشی از یک مصالحیه. اونا هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن، نه حسن قبح و نه مصالح و مفاسد رو قبول ندارن. چرا قبول دارن؟ قرض، یعنی متعلقاً للقرض. اون عبارت خوندم که دیگه حالا خوب روشن بشه. اینا میگن بعده اینو قبول داریم که امر و نهی شارع قرضی داره. حسن قبح قبول ندارن، مصلحت و مفسده رو قبول ندارن. ما میگیم چی؟ شارع اگه گفته نماز بخوان یک مصلحتی داشته، اگر میگه شراب نخور یه مفسده ای داشته. اینا قبول ندارن، ولی اینو قبول دارن. میگن بله شارع گفته نماز بخون یه غرضی داشته، شارع گفته شراب نخور یه غرضی داشته. پس حسن و قبح رو قبول ندارن ولی غرض رو قبول دارن. لذا تو اون عبارت گفتم زیرش بنویسید یکون و حسنن بناء علی مذهب العدلیه. اون متعلقاً للغرض، گفتم زیرش می‌نویسید بنابر مذهب اشاعره، یعنی اشاعره ولو حسن و قبح قبول ندارن ولی غرض رو قبول دارن. پس اینم مقدمه دوم. مقدمه دوم چی شد؟ اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، مصالح و مفاسد رو قبول ندارن، اما غرض رو قبول دارن. قبول دارن که شارع این احکامی که گفته یه غرضی داشته. اینم دو تا مقدمه. مقدمه سوم این که بعضی از شرط‌ها علت وجود مأمور به، یعنی اگر او نباشه اون شرط، اون مأمور به اصلا محقق نمیشه. از شرط و علا قسمه. مقدمه سوم شروع کردیم ما. از شرط و علا قسمه. ما دو جور شرط داریم. بعضی از شرط ها علت وجود ذل مقدمه است که اگر این نباشه اون ذل مقدمه محقق نمیشه. مثلا الان مولا امر کرده به احراق یک کتابی، یک کتاب ظالم و ذلی، مثل همین کتابی که اخیراً چاپ شده. خب این کتاب واقعاً ظالم و ذله، خیلی‌ها رو ناراحت کرده، واقعاً جنایتی بود این کتاب. خب حالا مولا دستور داده که این کتاب رو آتش بزن. خب امر احراق میشه معلول، یعنی مأمور به، یعنی الان مأمور به چی شده؟ این مثالی که ما زدیم مأمور به احراقه، باید این احراق این کتاب مثلا محقق بشه، اما یه شرطی داره، شرطش محاذاته، یعنی بعد این کتاب کنار آتش قرار بگیره تا احراق محقق بشه. مأمور به چیه؟ احراق. شارع گفته یا مولا هر کی گفته این کتاب رو احراق کنی، آتش بزنی، پس احراق شده مأمور به. اما این مأمور به یه شرطی داره، یعنی این احراقی که مأمور بهه کی محقق میشه؟ اون موقعی که شرطش محقق بشه، که اگر شرط نباشه اون مأمور به محقق نمیشه. شرط چیه؟ محاذات. محاذات یعنی مقابل بودن این دوتا، یعنی این کتاب اگر با نار محاذات این شرط رعایت شد احراق محقق میشه. ببینی الان این محاذات شرط وجود مأمور به. مأمور به چیه؟ احراق. مأمور به احراق دیگه. مولا دستور داده این کتاب آتش بزنی، خب پس احراق شد مأمور به. ایشون میفرماد این مأمور به کی محقق میشه؟ اون موقع که محاذات رعایت بشه. پس ببینید محاذات شرطیست که شرط وجود مأمور بهه، یعنی اگر این محاذات رعایت شد، این شرط رعایت شد، اون احراق محقق میشه. و الا اگه این کتاب اون طرف سالون بود، آتش این طرف بود، محاذات رعایت نشد، این شرط اصلا محقق نمیشه، یعنی اون مأمور به که احراقه محقق نمیشه. این چه شرطیه؟ پس دوباره عرض میکنم این محاذات شرط وجود مأمور به. مأمور به چی بود؟ احراق. احراق این کتاب، این مأمور به. شرط این چیه؟ شرط این عبارت است از محاذات، یعنی اگر محاذات محقق شد، یعنی آتش و کتاب کنار هم دیگه قرار گرفتن، احراق محقق میشه. و الا اگه این شرط رعایت نشد، آتش اینجا بود، کتاب اون طرف بود، احراق محقق نمیشه. پس نتیجتاً از شرط و علا قسمه این، بعضی از شرطهای مأمور به شرطی است که اگر رعایت نشه مأمور به اصلا محقق نمیشه. و قسم دوم، ما قسم دومش کار داریم. قسم دوم داریم تازه نزدیک میشیم به بحثمون. قسم دوم شرطی است که شرط وجود مأمور به نی، شرط تحقق مأمور به نی، بلکه شرط صحتشه. یعنی این شرط اگر محقق بشه صحت محقق میشه. مثل چی؟ اقصال لیلیه. اگر این غسل شب دوم ماه رمضان رو این زن انجام بده، روزه اول ماه رمضانش درسته. ببینید پس شرط بر دو قسم شد. یه شرطی که شرط وجود مأمور بهه، که اگر اون شرط رعایت نشه اصلا مأمور به محقق نمیشه، با اون کاری نداریم. ما قسم دوم میخوایم بخونیم، اقصال لیلیه. ما میگیم شرط صحت صومه، اما نه شرط وجودش. اینطور نیست که اگه غسل نباشه روزه محقق نمیشه، نه، روزه محقق میشه، منتها روزه باطله. شرط صحته. پس نتیجتا ما سه مقدمه کنیم، دوباره فهرستن عرض میکنم که دیگه تو ذهنتون باشه. امورات سه دست است. بعضی از افعال علت تامه حسن قبح، بعضی ها مقتضی، بعضی ها لا اقتضا، و دیگه دیگر این که مقدمه دوم، اشعری ها اگر چه حسن و قبح قبول ندارن، اگر چه مصالح و مفاسد قبول ندارن، ولی غرض رو قبول دارن. مقدمه سوم، از شرط علی قسمین، ما دو جور شرط داریم. یه شرطایی هست که شرط وجود مأمور به، مثل چی؟ محاذات. اگر این آتش با این کتاب محاذات داشتن، یعنی کنار هم دیگه بودن، اون وقت احراق محقق میشه، که این شرط وجود مأمورون بهه، که اگر این نبود مأمورون به که احراق محقق نمیشه. اما قسم دوم شرطیست که شرط وجود مأمورون به نی، ممکنه بدون اون شرط مأمورون به هم محقق بشه، اما شرط صحتشه. حالا اینایی که عرض کردم با دو خطی که اول خوندیم، حالا میخوام تطبیقش کنیم. حتما آقایون فواید اگر مراجعه بکنن بهتر از اینجا استفاده میکنن. حالا من اگر شده که دو خط عبارت رو نوشتم براتون میخونم. اما ثانی که در حقیقت اما ثالث، فکون و شیئن، شیئ بنا شد با چی تطبیق بشه؟ اقصال لیلیه. از کدام مثال های دیگه هم داره، با وضو هم تطبیق میشه. آخه وضو مأمور به رو نماز بگیریم، وضو هم مقدمش باشه، اونم شرطه. قرار این شیء رو هم میشه با وضو تطبیقش بدیم نسبت به نماز، هم میشه با اغصال لیلیه تطبیقش بدیم نسبت به روزه. ولی ما نمیتونیم هی دوتا مثال بزنیم که آقایون معطل بشن. ما یه دونش مثال میدنیم بقیهش روشن میشه. پس بنا شد شیء رو با اغصال لیلیه تطبیق بکنیم، مأمورون بهشم با اون صوم روزه گذشته تطبیق بکنیم. کون و شیء یعنی بودن اغصال لیلیه شرطن لصوم روز گذشته، لیس از قبیل شرط اول. دو جور گفتیم شرط داریم، مقدمات داره خودش نشون میده. با اغصال لیلیه شرط مأمورون به، اما لیس به نحو اول. اما اول چی بود؟ شرط وجود ما، نه با اون کاری ما نداریم. لیس بودن این غسل لیلی که ما میگیم شرط صوم روز گذشته است، این لیس از اون شرط ها، ما به اون کاری نداریم. کدوم شرط؟ اون شرطی که شرط وجود مأمورون به، نه ما به اون کاری نداریم. شرط مأمورون به اون چیزیست که یحصلو، یعنی لیس. اون شرط رو نمیخوایم بخونیم الا، پس چه شرطی میخوایم بخونیم؟ شرطی که ما، شرطی که یحصلو لذات المأمورون به، مأمورون به کدومه؟ همون صومه روزه گذشته. یحصلو با این شرط برای مأمورون به، بل اضافه به این شرط غسل لیلیه، چی حاصل میشه؟ وجهن و عنوانن، رو نسخه ای که من خوندم اول. مال شما هم وجهن و عنوانن که فاعل همون یحصلو. اون وقت زیر وجه و عنوان چی نوشتی؟ خصوصیت، که با عبارت فواید یکی باشه، با عبارت فردا هم یکی باشه، عبارت هم مختصرتره. یعنی ما داریم شرطی رو میخونیم. ببینی چه شرطی رو داریم میخونیم؟ شرطی که باعث خصوصیت میشه در مأمور به، یعنی به اون شرط قسم اول کاری نداریم. شرطی رو میخونیم که باعث خصوصیتی میشه که بهی، به اون خصوصیت. از کدام ایشو اینجا بهی داره، تو فواید الاصول بها داره، اونجا خصوصیت گفته ضمیر رو بها آورده، اینجا چون وجه گفته ضمیر مذکر آورده. هر از چون که خصوصیت عبارتش راحت تر از وجه و عنوانه، ما این بهی رو بها معنا میکنی. یعنی به خاطر این شرطی که این برای این مأمورون به ها یک خصوصیتی حاصل میشه در این مأمور به، که یکونو به اون خصوصیت، یکونو مأمورون به حسنن بناءً علی مذهب العدلیه. یعنی یک خصوصیتی در این پیدا میشه که باعث حسنش میشه، و وقتی حسنش درست شد مصلحت هم درست میشه. اونا چون نه حسن قبول دارن نه مصلحت رو قبول دارن، لذا البته از کدام اگه به فواید مراجعه کنی خیلی فایده زیاده. مثلا ایشون اونجا میگه یکونو حسنن، اونجا میگه یکونو ذا مصلحت. یعنی اگر ذا مصلحت میگو بهتر از حسن بود، ولی علی کل حال هر دوش برخلاف اشعریه، چون اشعری نه حسن قبول داره نه مصلحت رو قبول داره. خصوصیتی در این پیدا میشه که به خاطر اون خصوصیت یکون اون مأمور به صوم روز گذشته، اون میشه حسن، و وقتی حسن شد میشه مصلحت دار بنابر قول معتزله، یا نه متعلقاً بالغرض، یعنی اون صوم روز گذشته ولا حسنی نداره، مصلحتی نداره، فقط متعلق غراض بنابر مذهب عدلیه. اینا رو آقا همجوری نخونید بری جلو، این کلمه کلمه حرفایشون هر کدوم به یه جایی اشاره داره. یکون و حسنن اشاره به مذهب عدلیه است، او متعلقن للغرض اشاره به مذهب خلاصه اشاعره است. به حیثی لولاها ها به اضافه برمیگرده، یعنی به خاطر اون اضافه یک خصوصیتی در این پیدا میشه که لولاها، که اگر اون اضافه نباشه لما کان مأمور به کذالک. کذالک یعنی چی؟ حسنا. ببینین اگر اون اضافه بود یکون و مأمور به حسنا، اما لولا الاضافه، اگر اون اضافه نبود لما کان اون مأمور به کذاله. ببینین چه شرطی رو داریم میخونی؟ شرط وجود نی، یعنی حسن نیست، و الا وجود داره. اون شرط قسم اول چی بود؟ شرطی بود که اگر نبود اصلا مأمور به نبود. اینجا نه، اینجا اگر او نباشه لما کان کذاله، یعنی وجود داره مثل صوم باطه، اما حسن نداره، مصلحت نداره. پس بنابراین ایشون میخواد بگه چی؟ در اینجا از کدن دیگه گریز فرده میزنیم، ما فقط امروز عبارتها رو تطبیق کردیم. ایشون میخواد بگه این غسل لیلی که ما میگیم شرط صحته، اولا از قبیل شرط قسم دومه، نه شرط قسم اول. حالا ایشون میخواد بگه اینجا ما اون اشکال تأخیر علت رو توضیح میدیم. این و اختلاف هم بخونیم آقا، چون مقدماشو از خارج گفتیم. این جواب انقلته، این قلتوس، انقلتو مقدر بگیریم. ببینین الان ایشون میخواد بگه این روزه بالوجه والاعتبار حکمش عوض میشه. این روزه اگر اون قسل دنبالش بیاد میشه حسن، اگر قسل دنبالش نیاد این روزه حسن نداره. ببینین شد بالوجه والاعتبار، مثل همون ضربالیتی. بعد یه نفر اشکال میکنه میگه مگه ما داریم چی دیره که بالوجه والاعتبار عوض بشه قلتو؟ بله داریم، عنایت کردین. این اگه انقل در تقدیر نگیرین جمله آدم نمیکنه، فکر میکنه چیه این وسط. یه نفر اشکال میکنه، ما چی گفتیم؟ گفتیم این صوم کی حسن میشه؟ اون موقع که غسل بیاد. اگر غسل اومد این حسن میشه، مصلحت دار میشه. اگر نیامد حسن نیست. لولاها لما کان حسنا. وقتی ایشون یه میگرفن اشکال میکنه مگه میشه یه چیزی بالوجه والاعتبار حکمش عوض بشه؟ یعنی صوم با آمدن غسل کان حسنا، بدون غسل لم یکن حسنا. قلت و بله، اختلاف حسن قب مما لا شبهتفی، اختلاف حسن قب و غرض، دوباره غرض اشاره به مذهب اشاعره است. قلتو حسن قب اختلاف پیدا میکنه به اختلاف وجوه اعتبارات، مثل همون ضربالیتی ما بالوجه والاعتبار حکمش عوض میشه، منتها اینجا وجه و اعتبارش ناشی از اضافه است. یعنی اون اضافه اگر باشه حسن پیدا میکنه، اون اضافه اگر نباشه حسن پیدا نمیکنه. قلتو اختلاف حسن قب و غرض به اختلاف وجه و اعتباری که ناشی از اضافاته. در اون ضرب الیتیم حسن و قبحش مختلف میشه بالوجه والاعتبار، اما نه از ناحیه اضافه. اینجا حسن و قبحش مختلف میشه به اختلاف اضافاتی که، یعنی اون اضافه باعث حسن و قبح میشه. بله داریم، اختلاف حسن و قبح مما لا شبهت فی و مما لا شک یعتری، یعنی شکی نیست که عارضه بر او بشه. اعتراض یعنی آرز، لا شک یعنی شک نکن در این که شک نکن در این که بعضی از چیزا حسن و قبحش بالوجه والاعتباره، منتها در ضربالیتی اون حسن و قبحش بالوجه والاعتبارش پای اضافه تو کار نبود، اما اینجا وجه و اعتبارش ناشی از اضافه است. قلتو اختلاف حسن و قبح به اختلاف وجوه و اعتبارات ناشی از اضافه، کانم مالا شبهتفی، کانم مالا شکیعتری، نه شکی آرزه بری مطلب نمیشه. سر حالم خیلی، ولی خب بعد دیگه شنونده را آدم رعایت بکنه. فواید من عبارتشم اگه ایده بدیم بخونم، حالا که چند یکی دو دقیقه وقت داریم. فواید الاصول هست کردم غیر حاشیه. ببینید آقا ایشون میگه و کذا الحال، اینجا ثانی داره اونجا سومیش هم و کذا داره. و کذا الحال فصوم المستحاضه بناء علی الاشتراط به اغصال لیلیه فان دخلها. خیلی عبارت های جالبیه. از اون وقت حالا واقعا اگه اینو میخوندم و معنا میکردم الان تموم شده بود. عبارات خیلی پیچیده است. فان دخلها، دخل اون اغصال لیلیه، فان دخلها فلواجب انما یکونو به واسطته. اینی که میگه اضافه، خب واسطه که راحت تره. به واسطته انهو به ملاحظتها، به ملاحظه اون اغصال تحصل لسومها خصوصیه. ببینی این تعبیر خصوصیه اینجا وچه حساب چید داشت. تحصل لسومها خصوصیتون به ها، به اون خصوصیت. اونجا داشت بهی چون به وجه برمیگرد، اما اونجا چون خصوصیت داره برای اون صوم خصوصیتی پیدا میشه که به اون خصوصیت یسیر و زامصلحت. اینجا گفت چی؟ زاحسن. اونجا زامصلحت گفته اینم درسته اونم درسته، ولی اون بهتره. به خاطر اون خصوصیت اون روز مصلحت دار میشه و مقتضی ایجاب میشه. انشالله تا فردا.